بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با آیات اعتقادی در مسئله توحید به صورت موضوعی فهرستی ابتدای بحث گفته شد که به حمد الله حدوداً اون فهرست بحث شد و در مسائل نسبتاً مهمی اون چه به نظر مناسب می رسید مطرح شد. در تتمه مباحث توحیدی قرآن کریم به نظر رسید که از بعضی از آیاتی که در ارتباط با مسئله توحید هست غیر از اون بحث موضوعی از این آیه ها هم مقداری مطرح بشود، لذا قرار بر این شد که حداقل سوره مبارکه توحید و بخشی از آیات اول سوره مبارکه حدید که در احادیث هم به عنوان معیار در بحث توحید مطرح شده است صحبت بشه. آیه‌ای که جلسه قبل در این مورد مطرح شد آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم که در اوائل سوره مبارکه حدید هست. در ارتباط با این آیه شریفه مقداری صحبت شد، صحبت به اینجا رسید که وقتی آیه به گونه ایست که مورد اختلاف، مورد نظرهای مختلف به جاست که حتما از بیانات معصومین علیهم السلام در ارتباط با اون آیه غفلت نشود. گاهی آیه چنون محکم است و از محکمات است که به همون نسبتی که کسی تسلط بر ادبیات عرب داشته باشد و قواعد عربی و با تعقلی که تعقل زمیندار برای استفاده از آیات شریفه قرآن وقت اون آیه معنا میشه و حدوداً نیاز به غیر خودش هم نداره، ولی اگر این چنین نبود بایستی مسائل دیگری هم در نظر گرفته بشود که از جمله مسائل مهمی که باید در نظر گرفته شود مراجعه به بیانات معصومین علیهم السلام است. ازا در این آیه شریفه که از این نوع دوم است حدوداً، شایسته است که در فهم آیه غفلت نکنیم از مراجعه به بیانات معصومین علیهم السلام. بنابراین در ارتباط با این آیه که کمی هم صحبت شده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، بعضی از روایات به عرضتون میرسد و چون یک سفر حجی در پیش هست انشاءالله، طبعا این جلسه جلسه است که بله آخر این قسمت از بحثمون خواهد بود، تا انشاءالله اگر حیاتی بود و از سفر حج برگشتیم به فضل پروردگار و اونجا دعاگوتون بودیم، بعد ادامه پیدا کنه. خود این آیه احتیاج به چند جلسه ای داره که کاملا مسائل مربوطه گفته بشه. فعلا چند تا حدیث از احادیث مربوطه به عرضتون میرسد، انشاءالله تتمه مباحث مربوط به این آیه شریفه و حرف هایی که مفسرین گفتند و مشاهیری از افراد بشر گفتند در این آیه شریفه چیست، اینها برای جلسات بعدی بعد از سفر انشاءالله. حالا این هو الاول و الاخر که بعد رسید، روایات در این مورد وقتی بررسی کنیم، حاصل روایات در بخشی از روایات اینه، هو الاول یعنی ازلی است، در حقیقت یعنی اول نداره، هو الاول بلا اول قبله یعنی ازلی است، آخر است یعنی ابدی است. ازلیت و ابدیت حضرت حق و اینکه لا یتغیر است، ازلی و ابدی است و محل حوادثی نیست و تغییری در ذات مقدس حضرت حق نمی باشد، و کان بعد ان لم یکن نیست و نیز بعد هم برای او عدمی نیست، ابتداش ابتدا ندارد، غایت و نهایتش نهایت ندارد، یعنی ازلی و ابدی است. در این مورد روایاتی که رسیده بعضی از اونها به عرضتون میرسد. یک حدیثی است که این حدیث شریف در ارتباط با این آیه شریفه در کتاب شریف اصول کافی جلد 1 صفحه 116 و توحید صدوق حدیث 6 صفحه 313. باشه اینجا داشت نکردم. و بهار الانبار جلد 3 صفحه 284 حدیث به این صورت نقل شده که حضرت صادق علیه السلام چنین فرمودند: الاول لا ان اول قبله ولا ان بدء سبقه والآخر لا ان نهایه کما یعقل من صفت المخلوقین ولیکن قدیم اول آخر لم یزل ولا یزول بلا بدء ولا نهایه لا یقع علیه الحدوث ولا یحول من حال الى حال خالق و کل شیء. کاملا اون چی که عرض کردم از این حدیث شریف استفاده میشه. حالا یک بار دیگه با هم تدبر بکنیم. اینجور شد: ال اول لا ان اول قبله. اول است یعنی اولی قبل از او نیست. ولا ان بدء سبقه، چیزی سبقت بر حضرت حق نگرفته. آخر است لا ان نهایه، نهایتی براش نیست. کما این که در موجودات و مخلوقات این چنین است که اول است، یعنی اول اگر باشد ابتدا داره، برای او ابتدایی است و برای او نهایت و آخری است. و لااقل اگر آخریتش هم به اراده حضرت حق ابدیت داشته باشد، قابلیت برای نهایت داشتن داره. کما یعقل من صفت المخلوقین، ولیکن توضیح همین عبارت قدیمون اولون آخرون لم یزل ولا یزول، یعنی ازلی و ابدی است. لم یزل است، بوده است و بوده است و بوده است، و لا یزول است و ابدیت دارد. بلا بدء ولا نهایه، عبارتی که کاملا توضیح مسئله در اون عبارت آمده است، این جمله شریف است: لم یزل ولا یزول بلا بدء ولا نهایت. لم یزل است ازلی است، ولا یزول است ابدی است. بلا بدء توضیح لم یزل، ابتدایی براش نیست. ولا نهایت توضیح لا یزول، و آخر نهایتی براش نیست. پس این اولی که گفته شده در حقیقت هو الاول و الاخر. هو الاول یعنی بلا اول، هو الاخر یعنی بلا آخر. با این توضیحاتی که به عرض رسید و مقصود اینه: لا یقع علیه الحدوث ولا یحول من حال الى حال، تغییری در ذات مقدس حضرت حق نیست، اوست که خالق و کل شیء. حدیث دیگر هم در این مورد از حضرت رضا علیه السلام رسیده است، اصول کافی جلد 1 صفحه 120 و حدیث 2 توحید صدوق صفحه 186. این حدیث شریف در این مجامع حدیثی نقل شده. بهار الانوار هم جلد 4 صفحه 176 که حضرت رضا علیه السلام چنین فرمودن: اعلم علمک الله الخیر، ان الله تبارک و تعالی قدیم، والقدم صفته، از صفات حضرت حق همینه که قدیم است. التي دلت العاقل على انه لا شيء قبله، وقتی که قدمت حضرت حق مشخص باشد، یک عاقل از قدمت حضرت حق مطالب بسیاری میفهمد. والقدم صفته التي دلت العاقل على انه لا شيء قبله، برای یک عاقل قدمت حضرت حق دلالت میکند بر اینکه شیئی قبل از حضرت حق نیست و شیئی با حضرت حق نیست. این که ذات مقدس حضرت حق قدیم است، میفهمیم چیزی قبل از حضرت حق نیست. اگر قبل از او چیزی باشه، معناش اینه که این اول داره، ابتدا داره و قدیم نیست. و اوست که حقیقتی است قائم به ذات، اونی که قبل از این شیئی که فرض کردیم باشه، اوست که بایستی حقیقت قائم به ذات باشه، نه اینی که الان مورد نظر هست. و همچنین میفهمیم چیزی با این ذات مقدس نیست، نه قبل از او چیزی است نه با او چیزی است. وقتی شیئی فرض کردیم قدیم است، قبل از او معنا نداره که چیزی باشه، مشخصه. چون اگر قبل از او چیزی باشه، معناش اینه که این قدیم نیست، اوست که قدیم است. با او هم چیزی نیست. اگر فرض کردیم که یکتاست، یکتاییش رو قبول کردیم، نمیشود با او قدیم دیگری باشه. چون اگر با او قدیم دیگری شد، او هم مثل اوست، مخلوق این قدیمی که فرض کردیم نیست. با این فرضی که مسئله توحید را فرض کردیم و پذیرفتیم یک تایی حضرت حق را، و این که همه چیز به او قائم است و او قائم به ذات است، هم میفهمیم که قبل از او چیزی نیست، مشخصه. چون اگر قبل از او چیزی باشه، این نمیشه که اول باشه، و هم با او نمیتونه چیزی باشه، چون اگر با او چیزی باشه دیگه مخلوق او نخواهد بود. اون شیء که با اوست و همچنان با او بوده است، یعنی او هم قدیم است. او هم که قدیم شد، یعنی مخلوق نیست، بوده است و بوده است و بوده است. با فرض این که او یگانه است، فرض قدیمی با او غلط است. چه این که فرض قدیم با او، فرض این است که یک حقیقت دیگری مانند او باشه. و حال اون که بر این اساسیم که مسئله توحید مورد فرض ماست. اعلم علمک الله الخیر، ان الله تبارک و تعالی قدیم، و القدم و صفته التي دلت العاقل على انه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديمومیته. یعنی به مانند حضرت حق که ازلی است، او هم ازلی باشه. فقط بان لنا به اقرار العامه معجزت الصفه، این صفت قدمت، این روشن می سازد برای ما که چی؟ انه لا شیء قبل الله. اگر قدیم است، پس چیزی قبل از او نیست. ولا شیء مع الله فی بقائه، چیزی هم که با خدا بوده و باشه با خدا و قدمت داشته باشد، چنین چیزی هم نمی شود. ولا شیء مع الله فی بقائه، و بطل قول من زعم انه کان قبله او کان معه شیء. این دوتا مطلب ابطال میشه با صفت قدمت حضرت حق. بیان ذالک و ذالک انه لو کان معه شیء فی بقائه، قبلش باشه که خیلی روشنه، چیزی رو قبل از او فرض کنیم، اون دیگه نمیشه که اول باشه، اون نمیشه قدیم باشه. به ذات فرض دومش حضرت توضیح دادن. لوکان معه شیعون فی بقائه لم یجز ان یکون خالقا له. اگر چیزی با حضرت حق بوده است و قدیم باشه، حضرت حق دیگه خالق او نیست، بوده دیگه، اونم مثل حضرت حق بوده. لانه لم یزل معه، چون بوده است با حضرت حق، فکیف یکون خالقا لمن لم یزل معه، چگونه می شود که خالق باشد چیزی را که با او بوده است؟ او هم مثل خود او بوده است. ولو کان قبله شیئون کان الا، حالا اون فرض اول هم اینجا توضیح دادن که اگر چیزی قبلش فرض بشه اینم مشخصه که باطله، ولو، چون اگر چیزی قبلش فرض شد او بایستی قدیم باشه، این یکی دوم دیگه قدیم نباشه. ولو کان قبله شیئون کان الاول ذلک الشیء لا هذا، و کان الاول اولا بان یکون خالقا لل اول، اون چیزی که قبل از این فرض شده او اولاست به این که خالق این باشه و اوست که قدیم حقیقی او خواهد بود. پس بنابراین نتیجه این شد که از این قدم چنین مطلبی استفاده شد که ذات مقدس حضرت حق ازلی و ابدی است. و حدیث دیگری هم عرض کنم به کفایت کنه در این قسمت، که در اون حدیث ظاهر و باطن هم یه معنی شده، و الا که روایات در این قسمت بسیار است و زیاد، که به خوبی همین ازلی بودن و ابدی بودن را بیان کردن، که خداوند متعال ازلی و ابدی است، معنی آیه شریفه اینه. و حالا حدیثی که ظاهر و باطن رو هم معناش کردن که همینقدر یه مقداری این آیه شریفه در یک سطحی با این روایات به نظرمون مشخص باشه که معنی روایش چیست، تا اینکه انشاءالله جلسات بعد عرض کردم دیگه، انشاءالله بعد از سفر حج خداوند تفضل کنه بتونیم خدمتتون باشیم، بحثای بسیار مهم در ارتباط با این آیه شریفه هست از جهات مختلف، که انشاءالله امیدوارم که توفیقی باشه که بتونیم مطرح کرده باشیم. و در این مورد از حضرت رضا علیه السلام به این صورت حدیثی رسیده است: و اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء، خدا ظاهر است نه یعنی بر اشیا قرار گرفته، مثل شیئی که بر شیئی تفوق پیدا کرده روی او مستقر شده. و اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء به رکوب فوقها و قعود علیها و تسنم لزراها، بر قسمت اعلای اون مثل کوهیست بر سر کوه قرار گرفته، ولکن ذلک لقهره و لغلبته الاشیاء و قدرته علیها. ظاهر است یعنی غالب است، ظاهر است یعنی قادر است، که قول الرجل زهرت علی اعدائی و اظهرنی الله علی خصمی یخبر عن الفلج و الغلبه فهاکذا ظهور الله علی الاشیاء. غلبه خداست بر اشیا، نه قعود حضرت حق است بر اشیا و استقرار حضرت حق بر اشیا. و بچون آخر، خب آیات معانی متعدد براش هست که معلوم، گاهی معانی فراوان فراوانی، خاطرم میاد آیه طبق مدارک حدود 30 تا معنا براش میشد، از جمله و شاهد و مشهود هست که براش معانی متعددی است. معنی دوم و بچون آخر انه ظاهر، خب اول و آخر روایت قبلی، و ظاهر معنی دوم یعنی آشکار است، همه چیز نشانه اوست. و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحدو، و وجه آخر انه ظاهر لمن اراده و لا یخفا علیه شیء، و اوست که چیزی هم بر او مخفی نیست، و انه مدبر لکل ما برع، هر چه آفریده است اداره می کند، فای ظاهر اظهر و اوزه من الله تبارک و تعالی، لانک لا تعدم صنعته حیث ما توجهت، هر کجا انسان بنگرد آثار صنع او مشخصه، و فیکه و من آثارهی ما یغنیک در خود انسان و در بقیه موجودات آثار پروردگار به گونه ایست که انسان را بی‌نیاز می‌کند در مسئله خداشناسی و براش روشن می‌شود مطلب. و ظاهر منا، اما ظاهر نسبت به ما غیر از اینه، معنی ظاهر. و ظاهر منا البارز به نفسه و معلوم به حده. ما که میگیم این کتاب ظاهر است، ما ظاهر هستیم، غیر از این معنی است که حالا گفته شد. فقط جمعنا الاسم ولم یجمعنا المعنا. به ما هم گفته میشه ظاهر، به این ساختمان هم گفته میشه ظاهر، به این کتاب هم گفته میشه بعد ظاهرون، ولی ظاهر گفتن به این موجودات در ارتباط با ظاهر گفتن به خداوند متعال، کلمه ظاهر یک کلمه است که بر هر دو اطلاق می شود ولی معنا دو تاست. فقط جمعنا الاسم ولم یجمعنا المعنا. و اما الباطن فلیس علی معنا الاستبطان. خدا باطن است، نه یعنی قایم شده توی شیء، مستور شده در شیء. معنی باطن این نیست که معمولا وقتی گفته می شود مقصود اینه. و اما الباطن فلیس علی معنا الاستبطان للاشیاء و ان یغور فیها، ولیکن ذالک درش غور کرده است و فرو رفته است. مثل اینکه آب که در فرض کنید که میوه‌ای قرار گرفته است، بویی که در گلی قرار گرفته است، چنین چیزهایی نیست، به این معنا نیست. و اما الباطن فلیس علی معنا الاستبطان الاشیاء معنی یغور فیها، ولیکن ذالک من هو علی استبطائه للاستبطانه للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا. یعنی علمش بر همه اشیاء نفوذ کرده، تدبیرش همچنان. که قول القائل ابتنته، یعنی خبرته و علمت مکتوم سره و الباطن منا الغالب الغائب فی الشیء المستتر. در ارتباط با ما این معناست، ولی راجع به خداوند خیر. وقد جمعنا الاسم باختلف المعنا. پس خدا هم ظاهر و ما هم ظاهر، خدا هم باطن و ما هم باطن، اسم یکیست، معنا دوتاست. بنابراین هو الاول و الاخر یعنی ازلی و ابدیست، هو الظاهر و الباطن هم به این معنایی که در این حدیث شریف به عرض رسید، ظاهر است، غالب است، ظاهر است یعنی از همه چیز روشنتر است، باطن است یعنی علم او نافذ در همه چیز و حافظ همه چیز و مدبر همه چیز است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.